السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب یه سوال راجع به کهف شد تو گروه. من یه نکته کوتاهی بگم. این و عزیزان آیه کهف رو اگه بذارن، آیات کهف و این آیه رو که آیه مهمیه، و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمتی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. ببینید، اگر شما از اعتزلتموهم، اگر اعتزال و عزلت میخواید بجویید، هم از اونا هم از هنجارهاشون، از خودش هم از هنجارش، ما یعبدون الا الله، اگر از همش میخواید چشم ببوشید، خب شما بی کس میشید، به عبارتی بدون هنجار میشید. اینجاست که باید برید تو غار، همو یادگار. بله، یعنی شما باید به جایی که یک هنجار به خصوص داره، به سری آدم صاحب این هنجار ها رو داره. چون که انسانی که شاز و نادر بشه توی جایی، این در حقیقت اسیره گرگه و یا داره با توان بالایی یک مبارزه جدی میکنه، ازش انرژی های بیش از اندازه میبره، فوق طاقت انرژی میبره ازش، ازش سی پی یو بی جا میبره. غار اونجاییست که خلاصه شما در مقابل اون ابتدای آیه است، جاییست که شما باید آدمهای همشکل و هنجارهای یکسان و مطابق با خودتون اونجا رو پیدا بکنید. این آیا به معنای این است که بریده از جامعه است؟ نه، بریده از جامعه نیست، ولی این هست که بریده از جامعه نیست، ولی دارای یک جامعه کوچکتری که توش انسان باید حفظ شه. اینایی که میگن ما مرد اونیه که باید بره توی محیط فساد و خودشو حفظ بکنه، این حرف مزخرف. چرا جای دیگه ای نمیزنن؟ مثلا آدم باید بره تو آتیش، مثلا باید اونجا حفظ شه. تازه این کسایی که آتش نشانن، اولا بیشترین درصد آتش سوزی ها مال خود همین آتش نشان هاست، بعدش هم تجهیزاتی دارن که همین لباسی که آتش نشان ها میپوشن، نمیدونم میدونید این لباس تقریبا حدود 700-800 میلیون تومنه اون لباسه، یعنی یه لباس به شدت عایقه، یعنی حدود حواسشون جمعه. بعدش هم تو آتیش هم که میخوام برن، یه تنابی چیزی به کمرشون وصله در اون بیرون این آتیش که قابلیت این داشته بکشنش بیرون. اینا تازه اون وظیفهش یک وظیفه آتش نشانی داره، این وظیفه رو همه شاید به این صورتش نداشته باشن. لذا بله، این آیهی که گذاشتید، بخشی که علیکم انفسکم، حالا اون یا قو انفسکم و اهلیکم نارن، انسان در درجه اول باید خودش رو حفظ کنه، باید جامعه دوروبر خودش رو حفظ کنه. تو این هواپیما که سوار میشید، یه در کابین یه فلانی شد، بیساری شد، این ماسکای اکسیژن اینجوری پرت میشه پایین، میگه اول به خودت بزنی، اول به خودت بزن بعد به بچت بزن. مسئله هدایت مسئله نیست که توش کسی ایثار بکنه. چرا؟ چون که اگر ایثار بکنه نمیتونه به دیگران کمک بکنه. اون پدر مادر باید خودش اول چیز باشه، خودش اول زنده بمونه تا بتونه به بچهش کمک بکنه. این مهمه. لذا وجود جمعیتی که بتونید با اون جمعیت خلاصه مسئله هدایتی خودتون رو چیز بکنید، نگه دارید. فرض کنید همه اینی که الان در خدمت هم دیگه هستیم یکیش، مثلا بالاخره از یه ساعت طلایی، ساعت‌های طلایی، بالاخره بلند میشیم همدیگر میبینیم، پای کلام وحی میشینیم، پای کلام امیرالمؤمنین میشینیم، این با هنجارهای خودمون کار میکنیم، هنجارهای خودمون رو میشنویم که خب اینجوری میتونیم حفظ بشیم دیگه. این اون قاره وقتی آدم میاد اون موقع با این لباس آتش نشانی که تهیه کرده در بهترین ساعت شبان روز، این وقتی میره تو جامعه اونجا اولا همه جا نمیره، بعدش هم این آدمی که هدایت نسته بشه، این مترقب و ازش مورد انتظاری که بتونه هدایت بکنه. بیانه به قولی میگن موتی شی باید واجد شی باشه، اگه خودش هم چیزی نباشه، خودش هم باور نداره، باوراش درست نشده، قبول نکرده، ایمان نداره، رفتارش رو درست نکرده، همه اینا چجوری میخواد مثل یه معلم بی سواد. این جامعه رو بیشتر حتی میتونه تحت تأثیر قرار بده تا اینکه خواد خودش رو وارد هر آتشی بکنه به حساب. لذا این قار خودمون رو باید پیدا بکنیم. اینجا این روح الان یکی از قارهای روس ماست. از این نکته، این از این نکته. نکته بعد همین توبری که داشتیم میگفتیم، یه صلواتی به احمد بفرمایید، این روایت امیرالمؤمنین یه نکته بسیار مهمی تو این روایت خوابیده که من یکی از کلمات قصار نهج البلاغه است. خیلی اینو به عنوان دستورالعمل حساب بکنید. اینو دارد که امیرالمؤمنین فرمود ما اهمنی ذنبون، ما اهمنی ذنبون امهلت بعده، گناهی که به من اندازه حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه، گناهی که خلاصه بعدش به اندازه دو رکعت من نماز چیز داشته باشم، مهلت پیدا بکنم بعدش، این من و از خدا عافیت بخوام، من به من لطمه ای نمیزنه یه همچین ما اهمنی، مهم نیست برا من. مثلا گناهی که به اندازه دو رکعت بعدش بتونم مهلت داشته باشم. یه چیز مهم تو فضای توبه که قرآن داره و تو روایات ما هست بحث نمازه و برای توبه کردن نماز خواندن. این آیه مهم ان الحسنات یذهبن السیئات، آیه معروف بشوره به ورس دیگه، الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات انسان رو میبره. این آیه شو اگه بذارید عزیزان
دارد اقیم الصلات طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی دستور به نماز، بعدش میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. این برای کسایی که میخوان متذکر بشن این یه تذکر. قرآن نماز انصافاً آچار فرانسه است، انصافاً نماز آچار فرانسه است، یعنی وقتی که قرار است که انسان گناه نکنه میگن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، قرار توبه بکنه میگن نماز، میگن اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. لذا واقعا یا آچار فرانسه تو روایت هم همین هست که بله الصلاتو الاجار الفرانسویه، آچار تو چی میشه؟ آجار، نه نماز، نماز مستحب یا واجب هر همش. بله کسی که ببینید ما اینی که گفتم حالا طول عباد میگن آچار فرانسه بهش میگن عبادت جامعه. کسی یه گناهی انجام میده، غیبتی میکنه، چیز زشتی میبینه، بله من گیجول اصلیه، بله الحمدلله عربیتون هم خوبه. عرض به نظرتون اگر گناهی مرتکب میشه، حالا چشم، گوش، زبان، اینجوری نکنه که مثلا بگه که ای بابا، اینجوری ای بابا باز دوباره مثلا ما غیبت کردیم، ای بابا باز دوباره ما صحنه دیدیم، نه بره وضوع بگیره و دو رکعت نماز به جا بیاره برای همین این گناهی که کرده، این کارو انجام بدیم تا معلوم میشه که چقدر نماز جایگاه داره، نه بابت همون اون گناهی که کرده توبه کنه. هیچ شفیعی به اندازه توبه نیست. از الان یادم افتاد این دیگه، این خود این روایت امیرالمومنین است، را شما بذارید عزیزان، دارد لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی برای آدم به اندازه توبه کارساز نیست. یعنی انسانی که توبه میکنه از این اسم الهی در میره، میره تو اون اسم الهی، لا شفیع انجح من التوبه. این روایت نهج البلاغه است. این خیلی مهمه که انسان بابت یک گناهی که میکنه توبه کنه و سریعاً این کار رو انجام بده. حالا من چند تا آیه قرآن هست که امیرالمومنین بهش اشاره کردن در همین بحث توبه، من اون روایاتشو عرض میکنم خدمتتون. و مهمترین توبه همین نماز خوندنه، این طرف با حالت توبه نماز بخونه. و رفته رفته یکی از اتفاقاتی که در ما باید بیفته عشق به نمازه. یکی از چیزهایی که حضرت آیت الله حاسد مجتبی خامنه‌ای حفظه الله، من از یکی شنیدم میگفتن حلقه میانی نمی شود مگر اینکه اهل نماز باشه. اون حلقه های میانی، امت های وسط، اینا نمیشوند مگر اینکه اهل نماز باشه. این یه نکته مهمیه. تو خود اون آیات مربوط به امام هم همینو داره که جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یعنی اقامه نماز رو میذارن تو کاسه امام میانی، امام کلن باید عشق ببرزه نسبت به نماز و نماز خوندن. خب من میخواستم که یه دو سه روزی هم چون که ایام مرتبطه به پیغمبر خداست و ما کم گذاشتیم راجع به پیغمبر از نهج البلاغه، یکی دو روزی من راجع به پیغمبر صحبت بکنم، همون کسی که انا عبد من عبید محمد، امیر المؤمنین، میگه من بنده ای از بندگانم پیغمبرم. چی اون کلام اولی امیرون به طور خوب رجا؟ بله تو حالا هست تو روایت که تو خود روایت نهج هست، بعدم به تو میاد. همین که تو نمیدونی در لحظه گناه گرفته میشی میگیرنت، یا در لحظه ای که انسان داره گناه میکنه یهوی اجل ممکنه بیاد در یه لحظه غفلت، لذا این خوف رو هم ایجاد میکنه. اینجوری نیست که خب با ول کن بالاخره این دوره کرد نماز که میتونی بخونی، اصلا یعنی نماز رو سبک کردن و گناه رو سبک شمردن معنیش این نیست. بله عرض به خدمتتون که من فقط این اتیکش رو بگم و دیالا در پیغمبر واقعا اینی که رسول خدا در روز قیامت شکایت میکنن که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینا اتخذوا مهجورن، اینا مهجور گرفتن قرآن رو، یعنی میخوان نباشه، میخوان نباشه، نه ترکوا هذا القرآن، میخوان نباشه. من اینو حالا به تو همین مسافرت مشهد به خانومایی هم که رفتن گفتم، اینو گفتم خب درسای حوزوی و چه و چه، این حرف این بشرا خانوم سویه شهیده حضرت آقا که بود و این جلسه بعد من دیدید بحثاشو اینا رو، من واقعا آدم قبطه میخوره و این قابل دستوره که اگر واقعا تو این علوم حوزوی اینها میخواید گوشت لخمشو بردارید، قرآن بخونید و قرآن کار بکنید. اگر گوشت لخمشو میخواید قرآنه، به عنوان کسی که تقریبا همه درسای حوزوی رو دور دور کردم اینا رو، از فقه و اصول و فلسفه و کلام و نمیدونم همه اینا تا عرفان هر چی بوده دور دور زدیم دیگه، چیزی از علوم حوزوی نبوده که نریم توش. بعدش هم کلا مدلمون آدم جوگیریه، میریم توش با مخ میریم توش. هیچی مثل قرآن نیست که آدم احساس بکنه چیزه، یعنی وقتش حروم نشده، وقتش هدر نرفته. هیچی مثل قرآن نیست. در اینی که حضرت آقا به امام شهید وقتی میخواستن بحث قرآنی بکنن، مخاطب خودشون رو تو خانواده میکردن بشرا خانوم، این فضیلت برای ایشون فضیلتیه، خلاصه قابل ذکریه که یعنی ایشون خیلی ملازم به قرآن بوده و ملتزم به قرآن بوده. خدا انشالله در اعلی علین ایشون رو جا بده اینها. ولی حواستون باشه این بخش قرآن رو اگر جدی بگیرید، شما فرض بفرمایید یک کارمندی هستید، یه جایی کار بخواه همه دارن یه کارای میکنه، جایی یه حوزوی است که عمرش رو گذاشته تو علوم حوزوی تو فقه و اصول و اینا، شما هم یه کارمندی هستید 30 سال کارمندید، اونم 30 سال حوزویه، شما در 30 سال کارمندی خودتون همجوری آرام آرام پیوسته قرآن رو شنیدید از یک جای معتبر، خوندید از یک جای معتبر، این بهتون قول میدم شما پس از 30 سال به مراتب در فهم معانی دین جلوترید از اون شخصی که این کارو کرد. لذا گوشت لخمش همینه، همینی که تو قرآن هست، قرآن رو عنوان یادگاری پیغمبر که نیتار و کنفیکم و سقلین رو طبعا نحوه پیوند برد. نه حالا نحوهش نه انشالله باشه، من یه روایتی رو انشالله فرد و فس فرد دارتون از بخونم. اینم لابلا گفتم، حالا اینم ممکنه از یه جایی براتون عرض میکنم انشالله نحوه قرآن خوندن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.